أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق يجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، ثم الصلاة والسلام والتحيات على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيبنا وحبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم وعلى آله الطيبين الطاهرين لا سیما بقیت الله فی الارضین. با عرض سلام و احترام خدمت بینندگان عزیز و آرزوی سعادت و خوشبختی در دنیا و آخرت، ادامه مباحث انواع طلاق رو در این جلسه با بیان دو نوع از انواع طلاق، یعنی طلاق خلع و طلاق مبارات، پی میگیریم. در ابتدا با دو کلمه خلع و مبارات در لغت و در اصطلاح فقها آشنا میشویم و سپس تفاوت بین این دو طلاق را و در ادامه با برخی از احکام این دو نوع طلاق آشنا خواهیم شد. در ابتدا کلمه مبارات رو از نظر لغت اگر بخوایم توضیح بدیم به زبان ساده و مختصر، مبارات به معنای مفارقت و جدا شدن از دو طرف هست. در اصطلاح نیز همین معنای لغوی تا حدودی مراعات شده است و در تعبیر فقهی و اصطلاح فقها طلاق مبارات به طلاق گفته می شود که زن و شوهر هیچ کدام یک دیگر را نمی خواهند و در یک چنین صورت زن مبلغی را به عنوان فدیه به شوهرش می پردازد تا شوهر در مقابل اون مبلغ زن را طلاق بدهد. به این نوعی از جدا شدن طلاق مبارات گفته می شود. نوع دیگری از طلاق، طلاق خلع نام دارد. کلمه خلع در لغت به معنای کندن و بیرون آوردن به کار میره. مثلا وقتی در زبان عربی گفته می شود خلع الثوب، یعنی جامه را از تنش بیرون کرد و لباس را از تنش کند. و از همین جهت که قرآن کریم از همسران، از زن و شوهر به عنوان لباس نیست یاد کرده است، وقتی بخواهند زن و شوهری این ازدواجشون رو و عقدشون رو مثل لباس اون رو از خودشون دور بسازن، به یک همچنین کاری نیست طلاق خلع گفته می شود که گویا با این کار زن و شوهر خودشون رو از این عقد همسری و زوجیت بیرون می آورن. اما معنای شرعی طلاق خلع طلاق است که زن مائل نیست به ادامه زندگی با شوهرش و میخواهد به هر طریقی از شوهر خودش جدا بشود و ترس وجود دارد که اگر زن این زندگی مشترک را ادامه بدهد شاید به گناه بیفتد. برای نجات یافتن از این زندگی مشترک زن مبلغی را به شوهر خودش می پردازد تا بدین وسیله رضایت شوهرش را برای طلاق خودش به دست بیاورد. به این کار طلاق خلع گفته می شود. در این که زن رضایت به زندگی با شوهر ندارد، قطعا یک مشکلی را در شوهر خودش می بیند. حالا این مشکلی که در شوهر دیده می شود گاهی از مشکلات است که جزء فطرت و طبیعت یا ذات شوهر هست. مثلا شوهرش از اول قیافش به گونه‌ای بوده است که زن از این قیافه خوشش نمی آید، یا اخلاق این شوهر به گونه‌ای است که زن نمی تواند با این اخلاق زندگی کند. خب این گونه صفات و ویژگی ها جزء ذات یک فرد ممکنه باشد. خب با این ویژگی های ذاتی هم می تواند زن این طلاق خلع را به وجود بیاورد. و همچنین اگر برخی از ویژگی‌هایی که پسند زن نیست و زن اونها رو دوست نمی دارد، این ویژگی ها ذاتی نباشد اما به صورت عارضی برای شوهر پیش آمده باشد. مثلا شوهر برخی از کارهایی را که باید در زندگی انجام بدهد انجام نمی دهد، تنبلی می کند، کاهلی داره، حقوق همسرش را اونگونه که باید انجام بدهد انجام نمی دهد، به احکام واجب و مستحب که در زندگی باید با اونا بپردازد نمی پردازد. خود همین عیبها و این ویژگی های عارضی نیست می تواند سبب نفرت زن از این شوهر بشود و طلاق خلو را برای یک چنین کارهای اقدام بکند. اما بنابر فتوای برخی از مراجع، موارد هم ممکن پیش بیاید که شوهر نه به خاطر این ویژگی های ذاتی یا برخی از امور عارضی مورد تنفر و انزجار زنش قرار می گیرد، بلکه شوهر با بدرفتاری نسبت به زنش، مثلا با زدن، با اهانت کردن، با فحش و ناسزا گفتن به گونه ای اقدام می کند تا زنش را مجبور کند به این که به طلاق خلع رو بیاورد. خب در فتوای مراجع بزرگوار حداقل برخی از مراجع تصریح شده است مبنی بر این که اگر شوهر با بی احترامی و زدن و ناسزا گفتن و امثال اینها بخواهد زن را مجبور بسازد به طلاق خلع، این طلاق خلع به حساب نمی آید و مبلغی را هم که به خاطر همین آزار و اذیت خودش به همسرش از او دریافت می کند، این مبلغ برای شوهر جایز نیست و حرام هست و طلاق هم اگر برای چنین کاری صورت بگیرد حکم طلاق خلع را ندارد. البته ممکنه به صورت طلاق رجعی درست بشود که البته بین طلاق رجعی و طلاق خلع تفاوت‌های وجود دارد که از جمله این تفاوت‌ها این است که در طلاق رجعی شوهر حق مراجعه و برگشت داره اما در طلاق خلع این حق برگشت وجود نداره. بنابراین در مواردی که شوهرانی سوء استفاده می‌کنند به سبب آزار و اذیتی که نسبت به زنش روا می‌دارد او را مجبور به طلاق خلع می‌کند، در یک چنین صورتی مستحق اون پولی که از زن می‌گیرد نیست و این طلاق هم طلاق خلع محسوب نخواهد شد. اما تفاوت‌های بین طلاق خلع و طلاق مبارات وجود دارد که خوب است به این تفاوت‌ها اشاره کوتاهی داشته باشیم. یکی از تفاوت‌ها این است که در طلاق مبارات تنفر و انزجار از طرف زن و شوهر هر دو هست، یعنی هر دو میخواهد از همدیگر جدا بشود و هیچ کدام هم راضی به زندگی مشترک یا ادامه چنین زندگی نیست. خب اما در طلاق خلع این اظهار تنفر یا درخواست طلاق از طرف زن هست بدون اینکه شوهر به یک چنین کار رضایت داشته باشد. تفاوت دوم در این است که در طلاق مبارات شرط است که باید اون مبلغی را که زن به شوهر میپردازد که به نام فدیه نامگذاری شده است، این فدیه بیش از مهریه زن نباشد و بلکه باید حتما کمتر از مهریه زن باشد، در حالی که در طلاق خلع چنین قیدی وجود ندارد. یعنی میشود در طلاق خلع زن مبلغ بیش از مهریه خودش را هم بپردازد تا رضایت شوهرش را برای طلاق خودش جلب کند. و تفاوت سوم در این است که اگر در طلاق مبارات با لفظ بارعتوکه یا با کلمه‌ای که از ریشه مبارات هست بخواهد طلاق بدهد، با این کلمه طلاق صورت نمی‌گیرد، بلکه اگر ضمیمه چنین تعبیری لفظ طلاق و مشتقات طلاق باشد، طلاق با واسطه اون لفظ دیگر صورت میگیرد، به خلاف طلاق خلع که اگر از لفظ همین ریشه خلع هم طلاقی داده بشود طلاق درست است و محقق میشود. بنابراین با این سه تفاوتی که در بین طلاق خلع و مبارات وجود دارد میشود تا حدود تفاوت بین این دو نوعی از طلاق را هم به دست آورد. یکی از سوالاتی که در این زمینه مطرح می شود این است که در موردی که زن باید یک مبلغی را به شوهر بپردازد و در حقیقت بذل و بخشش کند تا شوهر به طلاق زن رضایت بدهد، این سوال پیش می آید که آیا قبول اون مبلغ از طرف شوهر هم لازم هست تا طلاق محقق بشود یا نه همین که زن این مبلغ رو میپردازد ولو شوهر قبول نکرده باشد طلاق خلع رو میشود اجرا کرد؟ جوابی که داده است در این مسئله این است که در طلاق خلع شرط است که زوج یا شوهر باید اون مبلغ بخشیده شده را بپذیرد و در برابر آن طلاق را اجرا کند. سوال دیگری که در این زمینه مطرح می شود که تا حدود هم به اون اشاره شد این است که اون مبلغی را که در طلاق خلع باید زن بپردازد آیا مبلغ مشخصی است و محدوده خاصی دارد یا نه؟ محدوده خاصی برای آن تعیین نشده است. میگه در صورتی که زن نسبت به شوهر کراهت داشته باشد و مال را به رضا و رغبت خودش به شوهرش بذل کند تا این که شوهر او را طلاق بدهد، این طلاق خلعی هست و مبلغ هم برای اون مشخص نشده است که حالا حتما به اندازه مهریه زن باشد یا کمتر باشد یا بیشتر باشد. مهم همون رضایت دو طرف هست که بر یک چنین کاری هر دو توافق پیدا بکنن. از سوالات دیگری که در این زمینه مطرح می شود این است که در طلاق خلع چون گفته شد که حق رجوع شوهر بر زن باقی نیست و زن به مجرد اینکه طلاق خلع رو دریافت کرد دیگه از نفقه هم محروم می شود و نفقه زن هم بر شوهر واجب نیست، در یک چنین مواردی حالا اگر کسی بیاید مبلغ را در این موارد به زنش بپردازد، طلاق خلع زن را داده در این حال برای مدت به او نفقه هم میدهد، آیا یک چنین پولی که به زن میدهد میتواند بابت بعضی از بغض و بخشش هایی که باید حساب بکند حساب کند یا نه؟ جواب داده است که در ایام عده در طلاق خلع چون نفقه وجود ندارد چیزم که برایش میدهد او هم به عنوان یک امر بذل و بخشش به حساب نمی آید. اما اگر زنی مبلغی از مهریه خودش را قبلا گرفته باشد به صورت نقدی و بعد هم توافق زن و شوهر بر این باشد که من تمام مهریه خودم را میبخشم به شرط اینکه مرا طلاق بدهی به صورت طلاق خلع، حالا در اینجا سوال پیش می آید که آیا این که زن می گوید من تمام مهریه خودم را می بخشم تا طلاق بدی معناش این است که اون مبلغ را که قبلا گرفته اونها را برگرداند یا نه مبلغ باقی مانده را می بخشد و شوهر در مقابل همین مبلغ باقی مانده از مهریه باید به او طلاق بدهد؟ جوابی که داده در این زمینه این است که مال البذل در طلاق خلع تابع توافق دو طرف هست، حالا هر مقداری که دو طرف بر اون توافق میکند بر هر چیز توافق بکند همون کفایت میکند. اگر شوهر رضایت میدهد به این که با بذل و بخشش مهریه باقی مانده طلاق بدهد خب همین کفایت میکند، اما اگر شوهر میگوید که من به این مقدار باقی مانده اکتفا نمیکنم باید مبلغی که قبلا گرفته او را هم پس بدی، خب در این صورت زن اون مبلغ را هم پس بدهد تا رضایت شوهرش را برای گرفتن طلاق به دست بیاورد. از سوال دیگری که در این زمینه مطرح است این است که مثلا زن و شوهر بین خودشون به صورت مکتوب و نوشته می نویسد برای همدیگر، زن می نویسد که من مهریه خودم را می بخشم و هرچی هم از شما گرفتم اونا را پس میدم به شرط این که مرا طلاق بدید. وقتی این مطلب رو به شوهرش می نویسد شوهرم در زیر این نوشته می نویسد که من هم با این نوشته شما موافقت می کنم. خب این ورقه و این نوشته که بین این دو رد و بدل می شود آیا به معنای این است که با این نوشته می شود طلاق خلع رو به اجرا گذاشت یا نه علاوه بر این مسائل دیگر هم باید بین اینها رد و بدل بشود؟ جوابی که گفته شده برای این سوال این است که این نوشته در حکم اثبات طلاق خلع نیست که کسی بیاید با این نوشته بیان بکند که بله همین نوشته به منزله بذل زن مهریه خود هست و شوهر هم در حقیقت به خاطر همین بذل و بخششی که زن داشته این رو طلاق بدهد. بله این نوشته تنها در حد این که هر دو رضایت خود را برای یک چنین کار اعلان کردن خب رضایت هر دو رو نشان میدهد، اما علاوه بر این نوشته باید این بذل بخشش به صورت رسمی هم صورت بگیرد، به معنای این که زن باید اون چرا که گفته ببخشد و مرد هم قبول کند و بعد از پذیرش و قبول اون بخشش دوباره بیاید طلاق رو به صورت رسمی ایجاد کند. خب این مسائلی که در زمینه طلاق خل و مبارات مطرح است، البته جزئیاتی هم ممکنه در این زمینه مطرح باشد که انشاءالله هر کسی با مراجعه به نظر مشترید خودش اون جزئیات رو هم به دست خواهد آورد. اون چیزی که در این جلسه خواستم اشاره کنیم تنها با نگاه اجمالی راجع به دو نوع از طلاقی که در اسلام وجود داره آشنا شدیم. از خداوند متعال طلب میکنیم که انشاءالله توفیقات ما را در یادگیری احکام اسلامی و عملی با اون زیاد بگرداند. شما رو به خدای بزرگ می سپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.